السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سیما بقیت الله فی العرادین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. حلول ماه معظم شعبان و قرار گرفتن در آستانه بهترین و زیباترین و باشکوه‌ترین رخدادهای جهان در روزهای آغازین ماه معظم شعبان، به ویژه ولادت با سعادت و فرخنده و پر مهر و پر برکت و مملو از میمنت جاودانی مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام، بر همه شما و بر همه دوستان حضرت و بر همه عالم هستی انشاءالله مبارک باشه. و خوشبختیم که این نوبت هم جلسه ما با این مناسبت قرین شده و دیدار مؤمنین شوق انگیزه در یک چنین مناسبتی که مملو از سرور عالم و رحمت الهی در دسترس، فیض الهی، لطف الهی، مغفرت الهی، برکت الهی با درخشش نور حسین ابن علی علیه السلام در محیط این عالم. امیدواریم ما هم از برکات این ولادت فرخنده که در سحر مبارک پیش رو واقع شده بهره وافر داشته باشیم. انشاءالله قبلا هم عرض شد که یکی از بهترین قطعه های زمان برای ارتباط با حضرت حق ایام و شب و روز میلاد اولیاء خداست سلام الله علیه مجمعین، که از این فرصت ها مؤمنین باید بیشترین بهره رو داشته باشن. یه جور فتح گشایشه و باز شدن ابواب فیض الهی است و رحمت و مغفرت و برکت. این رو باید خیلی قدر دونست، مخصوصا امشب که خیلی شب عزیز و پر برکتی است و فردا که حقیقتا یک روز متفاوته، چون حضرت سید الشهدا علیه السلام رحمت الله الواسع است و جلوه تام و تمام درخشش رحمت الهی در وجود اون حضرت و در سیمای پرفروغ و دلفروز اون بزرگوار که سار الله و وتر موتور فرد متفرد امام حسین علیه السلام در مقام تجلی یگانه است، شخصیت منحصر وتر موتور با امتیازات و خصائص ویژه خودش. انشاءالله همه عزیزان از این مناسبت بهره وافر داشته باشن. ملاحظه کردید که این دعایی که وارد شده برای فردا خیلی دعای شیری نیست، انشاءالله بخونید. توصیه هم شده مخصوصا حالا همه روزهای ماه معظم شعبان مناسبه برای روزداری، فردا به شکرانه قدوم مبارک سید الشهدا علیه السلام ورود خاص داره روزش به همین مناسبت. و این دعا که ملاحظه کردید، اللهم انی اسألک به حق المولود فی هذا الیوم الموعود به شهادته قبل استهلالهی و ولادته. بعد که خدای متعال قسم میدید به حق مولود سوم ماه معظم شعبان که به شهادت او قبل از رونمایی از جمال او در این عالم و قبل از ولادتش خبر داده شده بود و همه مطلع بودن. بعد سید الاسره الممدود بن نصره، این تعبیر سید الاسره هم جالبه ها، آقای این خاندان که میدونید همه ائمه ما علیهم السلام از نسل سید الشهدا علیه السلام هستن. تعبیر هم اینه، المعوذ من قتلهی ان الائمه من نسله، آقایی که به خاطر شهادت او خدای متعال امامت رو در نسل او قرار داد. و شفاء فی تربته و الفوز معه فی عوبته، هم شفا در تربت او، اینا خصائص الحسینی است دیگه، همین است، شفا در تربت اوست و خوشبختی و سعادت با اونایی هست که با او بر میگردن، معاوبته رجعت دارن با او. چه رجعت با شکویی، میدونید تقریبا بلکه تحقیقا زیباترین جلوه رجعت در ایام ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بازگشت حسین علیه السلام است به این عالم و اون اتفاقی که میفته در ایام اون بزرگوار و خلاصه ظهور طلعت حسینیه و آشکار شدن اون جلوه‌های ناب از شخصیت محبوب و دلارای اون بزرگوار. بعد انشالله میخونید والاوصیا امن اطرته، این داره که والفوز معه فی عوبته، در این متن داره مع عوبته والاوصیا امن اطرته بعد قائمهم و غیبته حتی یدرک الاوتار و یثأر الثار و یرض الجبار. به خدای متعال با این بازگشت، با اون طلوع، با اون بالاخره حاکمیتی که حضرت خواهد داشت، با حکومتی که تشکیل خواهد داد طبق وعده‌ای که داده شده، خلاصه رضای خدای متعال تحقق پیدا خواهد کرد. ولی دیگه ادامه میدید، مطالب بسیار دلانگیزی هست که دیگه حالا من به همین مقدار اکتفا میکنم. پایانش هم میگید و حبلنا فی هذا الیوم خیر موهبه، خلاصه ما بهترین ایدی رو در یک چنین روزی توقع داریم و انجهلنا فیه کل طالبه، همه خواسته ها و مطالباتمون رو ذیل شخصیت سید الشهدا علیه السلام از تو درخواست میکنیم و طلب میکنیم. کما وهبت الحسین لمحمد جده صلی الله علیه و آله و آله محمد. بله، همونطور که تو امام حسین رو به پیامبر عظیم الشان هدیه دادی، چه هدیه بزرگ و عظیمی که رمز بقاء او رو بهش دادی. فرمود حسین منی و انا من حسین، دوام و بقاء نام او و رسالت او و آرمان او با سید الشهدا رمز بقا، رمز جاودانگی و دوام بعثت خاتم به سالار شهیدان علیه السلام و به سرمایه گذاری او و به شهادت او و به اقدام اوست. یه تعبیری هم داره اینجا، اینم لطیفه دیگه، و آو فطرس به مهده، ماجرای فطرس ملک در اینجا اشاره شده که حالا مربوط به عالم فرشتگانه و بحث در واقع حالا مثلا یه جور ترک اولاست توی مایه هاست دیگه، ولی در عالم فرشتگان که معصیت نیست، مثل عالم اولیاء خداست. اون چه که گفته شده گاهی مثل همین ترک اولای چیزی، اونها هم در درجات خودشون اگر یه وقت دچار مشکل بشن باز نجات دهنده، باز خلاصه کسی که اونها رو آزاد سازی میکنه، پرواز میده، حسین ابن علی علیه السلام. میگه همون جور که فطرس به گاهواره حسین خلاصه پناهنده شد، لطیفه این کم، و آز فطرسو به مهده فنهنو آئذون به قبره، به قبرهی من بعده، یعنی ما هم دیگه تمام آرزومون این پناهندگی به ذیل کرامت اوست، مخصوصا اگر دسترسی به قبر مطهر او پیدا کنیم. بعد انشاءالله به زودی نشهد و تربته، که ما شاهد و اون تربت مقدس باشیم، و ننتظر و اوبته و منتظر بازگشت و رجعت با شکوه او. بعد انشاءالله به هر حال خیلی روز شب و روز عجیبیه واقعا. این دعای لحظات شهادت حضرت هم وارد شده برای فردا، اللهم انت متعال المکان، اون هم ورود داره برای روز سوم شعبان که انشاءالله فیض خواهید بود. به هر حال مبارک باشه بر همه، به ویژه مبارک باشه بر خانواده های معظم شهدا، بر پدر مادرهای شهدا، بر بیوت شهدا که خلاصه اونها نزدیکترن به ناحیه حسینی، یک ارتباط نزدیکتری دارن. این کسانی که هنوز هم این باب شهادت رو باز نگه داشتن، این شهدای حریم و حرم که از چندگاهی خبری از اونها میرسه و یک موجی از توجه به ایثار و فداکاری و بالاخره معجزات شهادت و عوالم شهادت رو دوباره تو جامعه ما زنده میکنه، مخصوصا عزیزانی که اخیراً در دفاع از حرم به شهادت رسیدن، در این روزها خبرش رسیده و پیکرهای مطهرشون چه بسا برسه و رسیده باشه انشاءالله، که خدای متعال همشون رو با سال و شهیدان مشهور کنه، خدای متعال شوق شهادت رو در دلهای ما به حق مولود عزیز امشب و فردا انشاءالله زنده کنه، این آتش اشتیاق به شهادت رو در دلهای ما برافروخته کنه و پایان کار ما رو به سعادت شهادت در راه خودش به حق سید و شهدا، به حق این مولود عزیز ختم کنه انشاءالله به لطفش و کرمش. لابد باید به جامعه پاسداران و اینها تبریک بگیم که شرف بزرگشون اینه که فردا به عنوان روز پاسدار هم قرار گرفته، خوش به سعادتشون. خب ماه معظم شعبان که به حمد الله وارد شدیم، یه تعبیری دربارش هست، این تعبیرهای شوق‌انگیزه، یاداوریاش خوبه. یکی نسبت خاص این ماه با پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه، خب این تعبیر و هادا شهر و نبی یک، یا فرمودن شعبان و شهری، شعبان ماه منه. بعد فرمود خلاصه خوش به سعادت اون کسی که بر خدای متعال لطفش و رحمتش شامل حال اون کسی باشه که من رو درباره ماه خودم یاری کنه، یعنی مهیا باشه برای بهره‌مندی علیکم السلام از فیوضاتی که در این ماه هست. خب این شرف نسبت فرصتی است به نظر من برای اینکه ما، هر کدوم از ما، نسبت خودمون رو با پیامبر اعظم از نظر سیره و سریره بازشناسی کنیم، هم باطنمون، هم روش زندگیمون، سبک زندگیمون رو با پیامبر عظیم و شأن مقایسه کنیم، تنظیم کنیم، بازشناسی کنیم، چقدر تونستیم شباهت داشته باشیم، اخلاق ما، رفتار ما، ظاهر ما، باطن ما، سبک زندگی ما. فرصت خوبی است برای مطالعه سیره نبوی صلوات الله علیه و آله. ماه شعبان خیلی فرصت خوبیه، حالا هوای این ماه یک چنین اقتضایی رو داره که میگه بالاخره ماه ماه پیامبره. معمولا من توصیه میکنم توی ماه دوستان یک کتاب خلاصه سیره ولو کوتاه هم گیرشون بیاد بخونن دیگه، حالا چه سیره نگاشته علامه طباطبایی که مفصل تره، چه نه سیره نگاری های مختصرتر، بالاخره مراجعه کنن و این تطبیق رو بین خودشون و این سیره نورانی داشته باشن. این مطلب اول. نکته دوم که باز در این ماه به ما یادآوری شد و دوستان من با خبرن، عبارت است از این که خیر و رحمت و فیض و فضل در نزدیکترین شرایط به هر کسی از مؤمنین قرار میگیره. یعنی میاد نزدیک و نزدیک و نزدیک و نزدیک و نزدیک و در دسترس گویا تو خونه شماست. اصطلاحی که در اون روایت مشهور شجره طوبی هست که مرحوم محدث قمی هم علل مقامه در همین کتاب شریف مفاتیح آورده، حدیث شجره طوبی رو، خیلی شیرین اون روایت. این همینو میخواد بگه، میگه اینا این درخت که ریشه در ولایت علوی و رسالت نبوی داره، این میاد شاخش تو خونه شما قرار میگیره. دیگه بهتر از این تمثیل دیگه، این شاخش رو میاره تو خونه شما. ببینید یه وقت انسان باید خودش راه بیفته بره، خودش رو به مثلا یک درخت پر بروباری برسونه، راه بیفته، مسیری طی کنه، سفری کنه، خودش رو برسونه، تازه چجوری خودش رو به شاخه ها برسونه، اگه شاخه های مرتفع داشته باشه، که بخواد یه میوه از اونجا بچینه، بالاخره بهره ای ببره. این کجا؟ یه وقت نه شما تو خونت نشستی، این بالاخره درخت سرخم کنه، شاخشو بیاره تو بیت شما، شما اونجا نشستی بیاد جلوی شما. ماه شعبان اینجوریه، اومده تو خونه، اومده. مثل فضای بهشت ده. بهشت هم شنیدید اینجوریه دیگه. بهشت اینجوری نیستش که مؤمن بره دنبال نعمتهای بهشتی، اینجوریه دیگه. او یا شما باید برید بهره‌مند بشید، نه. بهشت اینجوریه که نعمتهای بهشتی میان سراغ مؤمن، میان در دسترس او قرار میگیرن، خودشون رو عرضه میکنن. ماه معظم شعبان شعبه های فیض و فضل و رحمت و کرامت و عنایت الهی میاد در دسترس مؤمن قرار میگیره. این به خاطر نسبت با پیغمبر اکرم ها که شهر و نبی یک اینجوریه، ماه پیغمبره، فرق میکنه با ماهای دیگه، قابل مقایسه نیست. این میاد در دسترس چجوری؟ فهمون مثل این، اینکه این شجره طوبی یعنی همون نماد بهشت الهی، اونم مراتب بالای بهشت، چون شجره طوبی مربوط میشه به مراتب عالی بهشت، نه تازه مراتب پایین، نه مراتب عالی. اون میاد دستش رو باز میکنه، این شاخش رو میاره تو خونه شما، نشستی همون جایی که نشستی اورده پیش شما. خب فرمود حالا هر کسی به هر خیری در این ماه اقدام بکنه، به شاخه ای از این درخت مبارک و شجره طیبه خودش رو متصل کرده و از اون میوه ها بهره‌مند شده و از اون برگ و باری که داره نصیب برده و خودش رو در حقیقت متصل کرده به اون اصل و اساس بهشت که ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام از خودشو متصل کرد. حالا ببینید همه خوبی ها همیشه خوبند، اما تو ماه شعبان خیلی خوبتر هست، یه اتصاله رو دارن، صله رحم، احسان به پدر و مادر، بفهمید کمک به مؤمنین، شاد کردن، مخصوصا گره گشایی، دل شاد کردن، چیز عجیبیه تو ماه شعبان، خیلی چیز عجیبی، تصدق، یعنی همین صدقه دادن، صدقه جلوه ویژش دلگرم کردن، رفع غم و اندوه از دل یک مؤمنی، گرهی از کار کسی باز کردن، ایناست دیگه. ماه شعبان ماه اینجور کار هست، هر خوبی تو ماه شعبان خوبتره و شما رو خلاصه متصل میکنه به شجره طوبی. خیلی انسان باید قدر این ماه رو بدونه. حالا از این قبیل شما شروع کنید، برید تا بالاخره انواع و اقسام کارهای خوب به وجوه بر، از خلاصه سحرخیزی، از دعا، از ذکر، از صلوات، مخصوصا صلوات بر محمد و آل محمد و صلی الله علیه و آل محمد، تا خدمتتون عرض کنم مناجات با حضرت حق، استغفار، اینا بالاخره همین اغصان شجره طوباست که در خانه شماست. از همشون هم بهتر خوش اخلاقیه، خوش اخلاقیه، شیرین محضر بودنه. اینا میدونید خط تماس نزدیک با پیغمبر اکرم حسن خلقه. یه فرمود اشبه و کنبی احسن و کن خلقن یا اخلاقن. اینه این چیزیست که انسان رو خط تماس خیلی نزدیک به حضرت. خوش اخلاقی همه تون هستید الحمدلله، حسن الخلقید، خوش اخلاقید. تو ماه شعبان بیشتر باشید، بهتر باشید، شیرین تر باشید، همه انشاءالله، تا این شباهت بیشتر محقق بشه به لطف خدای متعال. ایناست دیگه نمیلقه انسان خودش رو نزدیک کنه به ارتباط. از صلوات شعبانیه با قالب خاص خودش غافل نشن دوستان، همین شجره نبوه و موضوع رساله و مختلف الملائکه، یه جورایی مثل این که خلاصه جامعه کبیره است دیگه، تو این همین صلوات خلاصه شده. یادتون باشه پارسال هم عرض کردم مثلا اینجاش که میگه الکهف الحسین و غیاث المستر المستکین و ملجأ الهاربین و عصمت المعتصمین. خب بالاخره ما یه شباهتی باید داشته باشیم دیگه، این شباهت ما به این شجره نبوت چیه، همین چیزا باید باشه دیگه. ما آیا کهف هستیم، آیا حسن هستیم، آیا عصمت هستیم برای معتصمین، برای بیپناه ها پناه هستیم، آیا ما وجودمون وجود متسعی هست، خیر رسان هستیم، چی کار داریم میکنیم؟ این عمر داره میره دیگه، وقت داره سپریم، ما کجا ایستادیم؟ انشالله که ما هم اینجوری شباهتی داشته باشیم دیگه انشالله به این خاندان، و البته خودمونم جزء پناه برده ها به حسن حسین ولایت انشالله باشیم، ذیل عنایت باشیم، در میفهمید سر اون سفره باشیم، غایب نشیم، حاضر باشیم. خب از مناجات شعبانی هم که دیگه به شرح زد، انسان مناجات شریفه شعبانی رو که میبینه دلش قنج میره، یعنی به نظرش میاد که خدای متعال از طریق امیرالمؤمنین علیه السلام باب دوستی و رفاقت و دلبری و بمونم اینها رو باز کرده با مؤمنین، اینجوریه دیگه، یعنی باب محبت اونم در عالی ترین سطحش در این مناجات نورانی گشوده شده به روی مؤمنین. خب بعد از این فرصت استفاده کرد، باب رفاقت با حضرت حق، ولی چیه مناجات شعبانیه، چیه واقعا؟ اینه دیگه. بفرمایید مناجات المقربین، مناجات العاشقین، مناجات المحبین، مناجات المتوکلین، همه این است. البته مناجات التوابین و اینا هم هست، این همون عناوینی رو که در مناجات خمسه عشر دارید اینجا هست. مناجات خمسه عشر مولای ما علی ابن الحسین سید الساجدین صلوات الله و سلام علیه اجمعین. این مناجات خمسه عشر به منزله شرح برای مناجات شعبانی است. اینا شرحه. البته من بالاتر از این رو عرض میکنم، تمام مناجات هایی که از ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین وارد شد به منزله شرح برای مناجات شعبانی است. اینو بدونید. این مناجات مادره، متن اونا شرحند، اونا شرحند. از جمله همین که عرض کردیم، یعنی همین مناجات خمسه عشر با عناوین خاص خودش، اینا شرح مناجات شعبانی است. یه کسی میگفت آقای مناجات شرح بشه، گفتم همین شرحش مناجات عرفه سید الشهدا شرح مناجات شعبانیه امیرالمومنین هستم، مناجات ابی حمزه شرح همین مناجاته، اینا بازگشاییه. قوغاست مناجات شعبانیه، چیز عجیبیست، یک گوهر بی همتاییست در حقیقتا در فهرست کلمات اولیا، چون خیلی ترازش عجیبه، بالاست و در اون اوج بسیار صمیمیه. یعنی با اینکه در قله است ولی در دسترس و صمیمی و نزدیکه. ان شاء الله ما بی‌نصیب نمونیم، خدا خودش توفیق بده، کمکمون کنه و لحظاتی داشته باشیم خلوتی با حضرت حق، با این کلمات نورانی و در پرتو اشراق روح حضرت سید العصیا امیر المؤمنین علیه السلام شد. انسان هم پیش خودش محاسبه میکنه، میگه اگر کسی اهل این عوالم نباشه اصلا چیکار کرده تو این عالم. اگر کسی نصیب نداشته باشه از این خلاصه عوالم، مثلا چی داره، چی کار کرده، چه نصیبی داشته تو این دنیا واقعا. انشالله که همه شما بهره‌مند باشید از این فرصت ها. بالاخره ماه معظم شعبان از دست نره دیگه، هر چقدر بتونید از اون چه که عرض کردیم، 4-5 تا دستورالعمل شد دیگه برای خودم و همه دوستان عزیزم که از طریق اولیا رسیده، این رو قدر بدونیم، استفاده کنیم انشاءالله رحمان. خب یکی از کارهای خوبی که ما باید در ماه معظم شعبان انجام بدیم اصلاح سریر است. بحث امروز ما و هفته گذشته ما، برگردیم به متن صحیفه مبارکه عرشیه نوریه و این قطعه رو توضیحاتش رو تکمیل کنیم. حالا در حد حوصله وقت و جلسه مطالب رو انشاءالله عرض کنیم. خب متن رو خاطرتون هست، در همون دعای هشتم که فرمود و نعوذ بک من سوء السریره، البته ادامه‌ش هم هست و احتقار السریره، نعوذ بک من سوء السریره. چند گزاره داشتیم جلسه پیش تقدیم محضرتون شد با یه توضیحاتی، یادتون هست انشاءالله، چون را بنیانهای بحثه که چرا باید ما از سریره، یعنی اون درون و بخش پنهانی شخصیتمون، از زشتی، از پلیدیش، از بدیش و توبه کنیم، به خدای متعال پناه ببریم. بهترین وقت برای تطهیر سریره، برای پاکسازی درون، برای تنویرش، برای تحسینش، برای تقنیهش، برای ذخیره برداریش، همین ماه معظم شعبانه و انشالله بالاترش ماه مبارک رمضانه که پیش رو هست و و ماه رجبی بود که از دست ما رفت. انشالله از دست شما نرفته، ولی من احساس جاموندگی عجیبی دارم از ماه مکرم رجب. خب مطلب اول، بعضی از گزاره ها رو من یادآوری میکنم دیگه. مطلب اول این بود که عالم پیرامونی ما، اصلا عالم رو خدای متعال اینجوری خلق کرده، ظاهر داره، باطن داره، علانیه داره و سریره داره، تو در توست. و طبع عالم رو هم خدای متعال بر اساس قاعده صدق خلق کرده، یعنی ظاهرش با باطنش همراهی و هماوایی داره. علاوه بر این که انسان وقتی مراجعه میکنه میبینه ظاهرن باطن عالم از ظاهرش آره خوشگلتر و غنیتره، اینجوری، اینم یه واقعیتیست. نکته دوم این بود که عرض کردیم طبق همین قاعده آدم هم همینجوره، نه فقط عالم. آدم رو هم خدای متعال دارای ظاهر و باطن و لایه بندی شخصیتی و اینجوری خلق کرده. ما هم همینطور ظاهر داریم، باطن داریم، بلکه باطن باطن داریم و سر رو سر داریم، همجور میره، اینجوریه. هم انسان هم همینطور. و نکته مهمی که اینجا گفتیم و عبور کردیم این بود که چهره واقعی انسان ها درونشونه و سریرشونه. این خیرن فخیرون، این شرن فشرون، فهمون رداه الله متناسبه با باطن، ردا بر شما پوشیده میشه. خب و معلوم شد که کارگردان اصلی شخصیت انسان هم همون سریرشه و درونشه و باطنشه. و باطن ما هم چیزی نیست جز افکار ما، عقاید ما، آمال ما، آرزوهای ما، نیات ما و همه این هست. یا همون سریره هر کسی همین چیز هست. خب مطلب بعدی این بود که انسان مؤمن هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی. چون اونجا ما یه گونه بندی کردیم آدم ها رو بر اساس همین سر و علن و سریره و علانیه، به تقسیم بندی کردیم آدم ها رو، یه گونه شناسی شد، خاطرتون هست. از که مؤمن اینجوریست که هم ظاهر خوبی داره هم باطن خوبی داره، هم حسن فعلی داره در عمل حسنان، هم حسن فاعلی داره یعنی نیاتش درونش هم خوشگله تمیزه. مؤمن اینجوریست. ولی از اینجا بگی برو بالا، بالاترش هم این هست که عرض کردیم شاخص مؤمن، مؤمن صادق اینه که هرچی در مراتب ایمان جلو میره باطنش زیباتر از ظاهرش و غنیتر و پرفروغتر و باشکوه‌تره. تا اونجا که عرض کردیم به جایی میرسه انسان مؤمن که نه ظاهر او بلکه عالم شهادت تحمل غیب مؤمن رو نداره. بعد از زیبایی، از فرخندگی نداره تحملش رو. لذا اولیاء خدا تو این عالم دیده نشدن. حسین ابن علی تو این عالم دیده نشده. باش تا صبح دولتش بدمد، پرده برداری میکنه خدای متعال. یوم تبل سرائر در پیشه. اونجا وقتی رونمایی بشه از حسین ابن علی معلوم شه حسین یعنی کی. ولی این عالم که تحملش رو نداره. من تو اونجا ها نمیخوام برم. اونجا که زبان ما لاله، قلم ها شکسته است، کسی حرفی برای گفتن نداره. من میگم حتی این عالم تحمل باطن مؤمنان وارسته پیوسته به مقامات اولیا رو هم نداره. اونام باش تا بعدن دیده بشن، ولی اونام اینجا دیده نمیشن، چیزی از اونها شناخته نشد. امام راحل رو شما خیال میکنید شناخته شد؟ نه. حالا باشید ببینید اونا اینجا تحملش رو نداره. آقای بهجت مگه اینجا شناخته شد؟ مگه حتی اساتید ما مثل مثلا آقای خوشوقت، آقای ببرمید حاج آقا مجتبا، اسمشون انسان میاره عشق میکنه. مگه آقای طباطبایی حضرت علامه مگه تو این دنیا شناخته شد؟ نداداشتون عالم تحملشو نداره که آه یک کلمه میگه ما آقای طباطبایی یعنی کی؟ یک کلمه میگیم آقای قاستلی، آقای قاضی مثلا، یعنی کی بودن اینا؟ یک کلمه میگیم مرحوم آقای شاه آبادی، یعنی کی؟ یادتونه این وقت به شما گفتم آقای شاه آبادی کی بود؟ میخواید بیشتر بشناسیدش، امامو بشناسید. یادتونه این وقت عرض کردیم امام راحل یه بخش علانیتی سریست که در شخصیت حضرت شاه آبادی بزرگی بود رضوان الله علیه. عالم تحملشو نداره. بگذاریم اینا بازگشته به جلسه قبلشون، اینا گزاره های مهمی بود گفتم یادآوری بشه. اینا البته پیام داره این جمله هایی که داریم میگیم. پیامش هم اینه که جهتگیری انسان مؤمن تو زندگیش باید اصلاح سریره باشه، بله، رسیدگی به درون باشه، بله، و اونجا باید رسید. و تحسین، این چند جمله رو یادتون باشه، دقت کنید، اصلاح، تطهیر، تزکیه، اینا با هم فرق میکنن، اصلاح، تطهیر، تزکیه، تحسین یعنی خوشگل سازی، زیبا سازی، تحسین، تنویر نورانی کردن و تغنیه، تغنیه یعنی غنی سازی، همش سریره و درون. مؤمن همش عمده کارش اونجاست، بخش اصلی سرمایه گذاریش اونجاست. و اتفاقا انسان مؤمن از پرده ستر استفاده میکنه برای این کار، یعنی این که خدا متعال ستار علانیه انسان رو ساتر سریرش قرار داده، خدا متعال از این انسان مؤمن از این فرصت خدا داد استفاده میکنه برای اینکه به خودش برسه، به خودش برسه. منافق از این فرصت استفاده میکنه تا دیگران رو گول بزنه، فریب بده، روی اون انبار خباثت درونیش سرپوش بذاره. اما انسان مؤمن استفاده میکنه برای رسیدگی به خودش. عجب، ما پس وقت داریم تا عمری هست به خودمون برسیم، دور از چشم اغیار و دیگران و خلوت کنیم با حبیب و بعد خودمون رو خوشگل کنیم برای او. خب او که به درون شما نگاه میکنه. ان الله تعالی لا ينظر الى صوركم ولا الى اقوالكم، بعضی جا هم داره ولا الى اعمالكم، اینا باشه برای دیگران باشه، اونم خوب ها، خوب باشید، آراسته باشید، تمیز باشید، ولی خوب باشید دیگه. اما خدا کجا رو نگاه میکنه؟ قلوب العباد الله الطاهره منظر الله تبارک و تعالی اونجاست. دل تو باید خوشگل کنی برای او. بله، چشم خدای متعال دل شما رو میبینه. ولیکن یندر و الی قلوبکم، خدا به دلهای شما نگاه میکن، همون سریر است، اونجا رو برسید. بگذاریم. خب البته انسان مؤمن یه مخفی کاری هم داره، ضمناً مخفی کاره حتی در علانیتش، یعنی علانیت ما اعمال صالحه ماست دیگه، همون حسن فعلی اعمال صالح. انسان مؤمن یه سهم عمده ای از اعمال صالحش هم پنهانیه، مخفی کاره، بله، بین خودش و مولاست. خدمت رسانی ها، کارها، بالاخره رسیدگی ها، خدمات، بله، اینجوری. بگذاریم، یه گزاره دیگه هم داشتیم، یادتونه چی بود؟ اون گزاره این بود که سنت الهی راز پوشیه و ستاریه تا یک گناهکاران و آلود درونان و اینا برسن پاکسازی کنه، افشا نمی کنه، نگه می داره. اینجوریه دی. اینقدر که آدم بدعادت میشه. بله. در شعبانیه، مناجات شعبانیه چی میگید؟ میگید الهی قد سترت علی از اونوبن فی دنیا، همش ستاری کردی، منو افشا نکردی. بله. قد سترت علی ذنوبن فی دنیا و انا احوج الی سترها علی من کف الاخرى. عادت کردم، من توقع ندارم که منو افشا کنی، توقع ندارم. من و انا احوج برای اون روز، فلا تفضحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد. خب هم اینه و هم این ستاری حضرت حق فرصتیه برای اهل الله که به کار درونی خودشون با عالم معنا برسن، بله در این غیب به اون غیب بپردازن و سیر عوالم بکنن و بله به خودسازی برسن. اینا ستاریه، منتها اینم هست دیگه، اینم هست که خدای متعال سنتش افشای زیبایی هاست دیگه، کار خودشه. یا من از هر الجمیل و ستر القبیح، بله اظهار الجمیل سنت حضرت حق، که اینم حالا حرفای خاص خودش رو داره. خب اما نعوذ بک، چی شد آقا؟ اینا رو داشته باشید، مبانی بحث بود. نعوذ بک من سوء السریره، به محل بحث ماست. دوستان من بدونن همه بدیهای ظاهری و علانیت، اونچه که در شهادت و آشکار رخ میده از انواع و اقسام بدیها و زشتیها و پلشتیها و ناراستیها و کجیها و اختلافها و تفرقه‌ها و نامردمیها و سیئات، اون چه که در علانیه صورت میگیره همشون ریشه داره در سریره. اجازه بدید یه جمله‌ای هست از در مصباح هست، البته مصباح منسوب به امام صادق علیه السلام هست، مصباح و شریعه، ولی خب حرفا خیلی حرفای بلندیه، بزرگان ما اعتنا میکنن به مصباح و برداشت دارن. اونجا داره که فساد و ظاهر من فساد الباطن، این هرچی که در ظاهر از گناه و معصیت و اینا میبینید، اینا ریشش در درونه، در سریره است، از اونجا شروع شده. بله اینجوریه. خب خاطر مبارکتون هست چند جمله قبل چی گفتیم؟ گفتیم که آزون سریره ما حالا چی هست؟ بگید دیگه شما. افکار، ذیل افکار اضافه کنید اوهام، خیالات. این البته بحثای فنی داره در جای خودش، چون با هم فرق میکنن، تو اینا ما جنسشون به هم نزدیکه. چی شد آقا جون؟ افکار، افکار شما، اوهام شما و خیالات شما، اینا سریره شماست. عقاید شما، عقاید، باورها، اینا سریره شماست. نیات شما، نیتها، نیات سریره و باطن ماست. ادامه بدید بحث اخیری که داشتیم، آرزوها، آرزوها، تمایلات، اینا سریره ماست. دیگه چی آقا جون؟ دیگه بفرمایید ملکات و خصال. این فهرستی که من الان برای شما خوندم، اینا عبارت است از سریره، این اول معلوم بشه. خب حالا تو مقدمه بیشتر هی ما راجع به حسن و سریره صحبت کردیم دیگه. تو بال من حسنت سریرتو سیرتو هم داره در روایت. حسنت سریر خوش به حال اون کسی که این چیزاش خوشگل و خوب و قشنگ و تمیز و پاکیزه و نورانی باشه. همین چیزایی که گفتیم، یعنی افکارش، وهمش، خیالش، همش بفرمایید، تا عقایدش، تا آرزوهاش، تا دلبستگیهاش، تا خصالش اینجوری باشه. توبا از همون بهشتیه این آدم، یعنی توی بهشتی داره همین الان زندگی میکنه. حالا برعکسش کنید، اگر کسی همین بخش از شخصیتش که اصل شخصیته و به تعبیر قرآن کریم شاکل است و بنیانه، تعبیر قرآن شاکل است، یادتون یه وقت بحث کردیم راجع به شخصیت، گفتیم تعبیر قرآنی شاکل است. حالا بدا به حال اون کسی که این بخش که همون در واقع اصل شخصیت او محسوب میشه گرفتار خبث، پلیدی، زشتی، کثیفی، نجاست و در یک کلمه سوء باشه، آلوده شده باشه، یعنی فکرش آلوده باشه. فکر شما درون شماست دیگه. الان شما اینجا نشستید، ظاهری دارید، باطنی دارید. فکر شما باطن شماست، مستور از عوالم ظاهریه. دیگران به فکر شما ورودی ندارن، اون مال خود شماست، پیش خودتونه. خب قرص، اگر اینجا آلوده بشه، اگر انسان گرفتار آلودگی تو هر کدوم از اینها باشه، که حالا من اینجا برای اینکه تفصیل مطلب مطلوبه همین هست دیگه. ببینید ویروس گناه و آلودگی و شیطان زدگی اگر به فکر انسان بخوره، فکر اگر آلوده بشه، میدونید که مادر آلودگی ها فکر آلوده است. فکر اگر گرفتار سوء و آلودگی و خباثت بشه، یعنی فکر گناه، چه میکنه با انسان؟ اونجا آلوده بشه، چه سرچشمه است، سرچشمه است. بله، پس فکر آلوده و گناه آلود. جمع مثال ها من همجور زیل هر کدوم یه اشاراتی میکنم. در اون محور گمان و زن که سریره ماست دیگه، زن آلوده، گمان بد درباره خدای متعال، میدید که زشت‌ترین حالتی که ممکنه درون کسی داشته باشه اینه که به خدای متعال بدگمان باشه. سوء الظن بالله تبارک و تعالی، این سریره است دیگه باطن. گمان بد درباره مردمان، مخصوصا درباره مردمان مؤمن، ان بعض الظن اثم، این رجس دیگه، این نجاسته، نجاست درونی سریر است. من به جناب علی نستجیب الله بدگمان میشم، این آلوده شده، اون درون سوء و سریر است. خیال پردازی های باطل، بعضی اینجوری هست، این خیال چون میدونید تحرک داره، خیلی پرشتابه، یه کسایی که میدان میدن به خیال خودشون در اباطیل، در امور باطل، اینا سوء و سریره است. اوهام باطل و آلوده هم همینطور. امان از نیتهای خبیث و آلودگی در نیت، که شاید بخوایم مثال بزنیم بدخواهی درباره دیگران. یه وقت ما درباره دیگران بدگمانیم، یه مرتبه از آلودگی سریره و سوء سریر است. یه وقت ما درباره دیگران بگید چی آقا؟ بله؟ بدخواهیم. ای داده بیدن بدت کسی رو بخواد، سقوطش رو، آسیب به او رو، ضربش رو، بی آبرویش رو، کاهش شخصیتش رو، رسواییش رو، این چیزها رو بخواد در کسی. بله ایناست. اینا همه مصادیق چیه آجون؟ سوء و سریر است. بله این بدخواهی، دلبستگی های غیر خدایی. آره این است. اینا سوء سریر است، یه جایی خراب میکنه کار رو. آره احساس خوب درباره دشمنان خدا سوء سریر است. ایدادید عجیب بهتون بگم که اگر انسان درباره دشمنان خدا احساس خوب پیدا کرد، زمینه ارتدادش فراهم شده، از بستر ارتداد و ریزش و خروج از صراط مستقیم یکیش همین. احساس خوب درباره دشمنان خدا. قرآن چه میکنه در این زمینه؟ این همون تملا ها، یعنی در درونش احساس دوستی، صمیمیت با جبهه کفر، با دشمنان خدا و اینا چیزه. سوء سریر است. نقطه مقابلش هم بگید دیگه، احساس بد درباره دوستان خدا. همین حس بد انسان به اونا داشته باشه که یکیشو گفتیم همون بدگمانی یا پیشرفتش بدخواهی ایناست. ببینید تو محور آرزوها یادتونه بس مفصل شد، من بهش بر نمیگردم چون اونجا خوب توضیح داده شد. در محور آرزوها همین بفرمایید تمایلات آلوده، آرزوهای غیر شرعی، آرزوهای غیر شرعی سوء سریر است. بله. حتی یادتونه گفتیم آرزوی غیر عقلی، بله، انمد فی آمالنا، آرزوهای دور و دراز درباره لذت‌های دنیایی و برخورداری‌های دنیایی سوء سریر است. واسه بگم این سوء سریره میدان خیلی گسترده‌ای داره. اما اینا رو شنیدید؟ خب بدونید موارد خاصش رو عنایت کنید. حالا اینا همش هست. بعد نعوذ بک من سوء سریره. ای خدا از این چیزا من به تو پناه می‌برم. از این آلودگی در درون، در این لایه‌های درونی شخصیت من به تو پناه میبرم. به تو پناه میبرم که یادتونه یعنی چی دیگه. بله یعنی توبه. ای نتوب و الیک، نعوذ بک یعنی ای نتوب و الیک، و بعد یعنی اقدام برای پاکسازی، که حالا یه اشاره کوتاهی هم به این قسمت خواهم داشت. اما چند نمونه است که اینا خیلی افتضاحه. همینجا یه چیزی رو به شما بگم یادتون باشه، اونی که دوستان یادشون باشه اینه، سرمایه گذاری اصلی شیطان برای مؤمنین آلوده سازی سریره اونهاست. مست و شیطان و وسوست و شیطان، یا وسوست چی آجون؟ فی صدور الناس، ای فی صدور المؤمنین، چون اونجا برنامه ریزی شیطان عمدتاً برای مؤمنه دیگه. شیطان لانه گزینی میکنه در سریره مؤمن اگه بهش میدان بده. اگر خانه داد فوری تکثیر نسل میکنه. شیطان اینجوریه دیگه. یه وقت برای شما عرض کردیم، حالا یکی یه جو که دو جمله بعد بر میگردیم، استحواز و شیطان در دستور بحثمون هست. اینجوریه، شیطان اگه بهش راه دادی اومد نشست، میدونید مثل این سلول های سرطانی هست، از یه جا شروع میکنه، یه تک سلول ها، این وقتی نشست، یا مثل این ویروس های خطرناکی که میره میشینه، وقتی نشست دیگه به این آسونی بلند بگو دیگه میشه یا نمیشه؟ بلند نمیشه. من الان یه حدود الان چندم اردی بهشته؟ بیستم امروز. از اسفند، اوایل اسفند بود به نظرم، یکی از این ویروسان نشست تو ریه ما، ما رو برد تا مرز برونشیت و اینا و نفس نمیتونستیم بکشیم. این دکتر پیرمرد با صفایی بود، گفتان حسابی نشسته دیگه. جا خوش کرد، نشست اونجا، ویروس نشست اونجا. حالا کلی هم برنامه‌ریزی شد که یه مقدار جا بهش تنگ بشه و مثلا هنوز که هنوز ما رو رها نکرده بشینه دیگه، پانه میشه همه این آسونی. اون محیط درون اینجوریه، کار اصلی شیطان لانه‌گزینی در سریره مؤمنینه، بره تو فکرشون، بره توی دلشون، بره تو آرزوهاشون، اونجا بشینه سود شروع کنه به زاد و ولد. تکثیر نسلش هم تصاعدی عجیب غریبه شیطان اینجوری. بعد یه بار ممکنه وقت غافل بشی، اگه غافل شدی از خودت غافل بشی، یه وقت مراجعه کردی به اهل الله، بهت ممکنه بگن دیر آمدی. از این سرطانی ها هست، میگه دیر شد، میگه چی شد، میگه خیلی دیر اومدی، خیلی خراب شده. اینجوری ها خیلی خراب میکنه. یعنی یه بار اصلا یه بخشی از استعدادهای باطنی انسان رو از کار میندازه. اینا رو که من نمیفهمم، ما درک نمیکنیم ما چی داریم که اون گنجهای درونی رو، اونا رو، اون استعدادهای عظیمی رو که تو مناجات شعبانیه میکشه به اینجایی که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و الهمنی و لهن به ذکرک الی ذکرک، اینا رو از بین برده دیگه. خب اونو که انسان متوجه نمیشه چی از دست داده، ولی او که اهلش یه نگاهی به درون تو میکنه، میگه ای داده بیداد دیر کردی، اونجا نشسته و توسعه داده و خودشو تکثیر کرده و تو رو از کار انداخته. بله، اینو خواستم یادتون باشه، شیطان اصل طراحی‌هاش مربوط به همون بخره زشت سازی درونه، چون میدونه اگه اونجا رو خراب کرد، رابطه او رو با خدای متعال تخریب کرده. اینجوریه. اجازه بدید همینجا من به مخواستم نمونه بگم بهتون، اون از دست نره. اما بعضی از اون نمونه های خاص که اینو حتما همه اون چیزایی که گفتیم از آلودگی های سریره، از خبث و سریره و سوء و سریره، همه اونا رو توجه داشته باشید، اما بعضی ها خیلی تخریبش وسیعه، خیلی وسیعه. یک، به خدا پناه میبریم، حقده، حقد نسبت به مؤمنینه. وای 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 وای، این کینه. میدونید شب قدر همه رو راه میدن دیگه، بار عامه، شب قدر بار عامه. فرمود اما اگر کسی تو دلش نسبت به مؤمنی کینه داشته باشه، بره گمشه، شب قدر راهش نمیدن، بر بساط رحمت الهی ورود نداره. ای انسان در دلش کینهی نسبت به مؤمنی باشه، میان بره کارش. موارد دیگه شو یادتونه، یکی هم عاق والدین بود که گفتن شب قدر بره گم شه، یکی هم گرفتار خمره. این چند نفر رو گفتن گم شن اینا، شب قدر هم که بست رحمت الهیست و سفره عامه، این بدبخت ها دستشون خالی میمون. یکیش همین حقده، سوء سریر، خیلی چیز بدی. هیچ وقت اجازه ندید تو دلتون به نسبت به مؤمنی بدی بشینه. حتی مثلا کسی ناراحت میشه ها، عیب نداره، دلگیر میشه، ولی باید بتونی رد شی. اگه این کمپلکس شه، عقده شه، گره شه، بدبختت میکنه. یکیش اینه. یکیش که قبلا بحثش به تفصیل گذشت، حسادته. وای وای، سرطانه، سرطان روح و روانه و سریر است. حسادت، همون بدخواهی که حالا اشاره شد، چون قبلنم به تفصیل ما سه چهار جلسه راجبش در همین دعای هشتم بحث کردیم. یکی هم آجون بدگمانی نسبت به خدای متعال، سوء الظن بالله تبارک و تعالی، یه چیز بدیه. این سه مورد رو یادتون باشه، بدگمانی نسبت به مؤمنین تو مرتبه بعد، دیگه بقیهش هم که براتون خوندم در جهت اهمیت اینا رو یادتون باشه، به خاطر بسپرید. خب عواقبش، عواقب سوء السریره رو ما طبق روش بحث تا الان گفتیم تقریبا برای شما، اون تا حالا فهرستش هم بد نیست، یادآوریش خوبه. عواقبی که داره اینه، به خدا پناه میبریم، نزدیکترین جهنم، التی تطلع علی الافئده انها علیهم مؤصده، این جهنم درونه. چون سر دیگه، سر تو، نزدیکترین بخش به شخصیت تو همونجا کثیفه، آلود است، جهنم همونجا اومده نزدیک. گاهی در جهنم اعماله، گاهی جهنم افکاره، گاهی جهنم اخلاقه. بزرگان ما اهل الله میگن امان از جهنم اخلاق، امان از جهنم افکار. بعد آرامش سوزه، یه ترس دائمی درست میکنه در انسان از این که نکنه بفهمن دقت کرده، و ریشه گذاری میکنه نفاق رو. سوء السریره نفاق رو در انسان بنیان گذاری میکنه، تولید نفاق میکنه. نفاق هم که دیگه فت درکل اصل دیگه. بله، یه ترس دائمی در چنین کسی به وجود میاد. خود دوگانگی، سختی دو شخصیتی بودن، چون پنهانشه دیگه، آشکار یه جور دیگه است. سلام و مخلصیم ای داده بیده، اما همون وقت چیا تو فکرشه، چه داستانهایی داره. وقت خود این دوگانگیه فشار میاره تو شخصیت انسان، این شخصیت تحت بار و تحت فشاره. نفاق اینجوریه، یه فشار دائمیه. تو روانشناسی فشار روانی خیلی محل بحثه، یکیش همینه که عرض کردیم، که میگن چی؟ اصطلاحا میگن عذاب وجدان، عذاب وجدان. آره، من به روی طرف خندیدم اما تو باطن ایداده بیداد. اگر میدید قیافه درونی من رو که بش چه چهرهی نشون دادم. این خود این دو حالت دوگانگی، عذاب وجدان و فشار درونی داره. دوستان عنایت کنن، تخریب تدریجی روابط پیرامونی، این از آثار سوء السریر است. این ببینید، اگر شما نسبت به کسی گمان بد داشته باشی، یک موج منفی از سمت تو دائم به سمت او روانه میشه، چون سر تو با سر او رفت آمد داره، گره میخوره، پیوند داره. تو این ارتباط درونی تخریب میشه، هرچی هم انسان مثلا ظاهرها رو درست کنه خراب میشه، تخریب میکنه. اون وقت روابط اجتماعی، روابط پیرامونی بخشی از اصل زندگی ماست دیگه، و مورد عنایت حضرت حقه. رابطه ما با برادران ایمانی، با خانواده، با دوستان، با همکاران، با محیط اجتماعی، با دیگران، اینا این تخریب میکنه. و البته من اینجا نوشتم امواج شیطانی، در اون اگر آلودگی شدید بشه، میدونید دیگه، امواج شیطانی داره به بیرون و تخریب کرده. مثلا بعضی ها که احساس میکنن چشم زخم دارن، این از اونجا اومده دیگه، از سوء السریره میاد تو موج چشم، بعد راهی میشه توی محیط، یه جاهایی میزنه میزنه بدبخت میکنه میندازه ها، گاهی هم میکشه، چیز خیلی بدی. این نعوذ بکم این سوء السریره، این چیز هاست. از این که ما یه وقت گرفتاری چنین چیزایی بشیم، اینا عوارضشه. این یه روایت هم یادتونه که داره که خیلی ها که زیر خاکن از این چشم ناپاکن، یعنی از همین که طلوع سوء السریره از چشمه، از اما امواج شیطانیه که از این آدم های بد میره، که در اون سوره ها به من و شما آموزش دادن سپر بگیرید در برابر این امواج شیطانی که از باطنهای خبیث بیرون میاد، سپر بگیرید. خب اما بگیم که دیگه خیال همه رو راحت کنیم، چه بلایی به سر انسان میاره سوء السریره. فرمود من از ذنوب التی ترد و دعا، یعنی رابطه شما رو با غیب عالم، با ملکوت عالم، با خدای متعال خراب میکنه. از گناهانی که دعا رو برمیگردونه میزنه به سر طرف. شما دعا کردی من و من دعا ان لا یسمع، نه که شنیده نشد، دعا برگشت میخوره، میخوره تو کله دایی. چیه؟ حضرت فرمودن امام سجاد علیه السلام، این قطعه از سید الساجدین سلام الله علیه، فرمودن من از ذنوب التی ترد دعا سوء النیه و خبث السریره و النفاق مع الاخوان. ای داده بیداد، بی خود نیست خیلی از دعای ما به جایی نمیرسه. اینه از گناهانی که دعا رو برمیگردونه، سوء نیته، بد نیتیه، خبث سریره است، همین آلودگی های درونی، اینا ترد دعا. و فهمن و نفاق مل اخوان، این ستا دستشون تو دست همه، منتها عموم خصوص نمیجه این هست بینشون نسبت برقرار. خب به نظرم همین آخریه از همه مهمتره، اگر اینجوری بهتون بگم که قطع پیوندهای آسمانی و این هستی، یعنی بدباطنی، سوء سریره رابطه ما رو، هرچی که باشه، هرچی بیشتر رابطه رو بیشتر تخریب میکنه با عالم معنا. بله، تخریب دل و آلودگی زمین رو، قطع پیوندهای آسمانی. خب اجازه بدید من تو چند دقیقه کوتاه یه چند جمله راجع به اصلاح، یعنی این کلمه نعوذ رو بگیم. حالا یعنی چی نعوذ بک من سوء السریره؟ یعنی چی کار کنیم؟ 5-6 جمله هم عرض کنم که ماه شعبان گفتیم، ماهشه، گفتیم ماه شعبان وقتشه. 1. قرآن کریم اصرار داره. من اینجوری متوجه شدم که قرآن کریم که شفاست دیگه، بله، شفا اون و رحمتون للمؤمنین، شفاست، نسخه شفا قرآن. قرآن کریم اصرار داره که تو باور کنی که او هیچ چیز برش مخفی نیست و میبینه. یعلم السر و اخفا. چرا قرآن اینقدر اصرار داره که خدا همه چیزو میبینه، میدونه، فرقی نمیکنه تو دلت باشه، تو پستوی دلت باشه، تو پستوی دلت باشه، فرق نمیکنه، همشو میبینه. غیب نزد او شهادته، همه غیب پیش خدای متعال آشکاره. اینجوریه دیگه. و خلاصه اینو باور کنیم. علم یعلم به ان الله یرا، نه یعنی ما در خلوت فلان گناه کردیم که بماند، اون خلوت ما که جز علانی است، نه، یعنی اون گناه دل، آلودگی های باطنی. بله. پس این یک نکته، اینو باورش کنیم و دائم بهش توجه کنیم. نکته دوم عبارت است از اینکه تقوای دل رو صدر برنامه های خودمون قرار بدیم. یادتونه گفتم مرکز اهتمام و توجه مؤمن درونشه. یعنی اگر بگیم مؤمن چقدر به ظاهرش می‌پردازه و چقدر به باطن، شما بفرمایید 80% به بالا، 90% بیشتر مؤمن حواسش به درونشه، 20% مشغول حسن فعلیه، 80% اهتمام مؤمن حسن فاعلیشه و نیاتش و آرزوهاش و ضمائرش و پنهانی‌های شخصیتش. طبق همون قاعده که چی گفتیم؟ تطهیر و تزکیه و تحسین و تنویر و رسیدگی به درونه. بنابراین این سرمایه گذاری درونی محور اهتمام ما باشه. این هم نکته دوم. نکته سوم اجازه دیگه روایتم بخونم از امیرالمومنین: صحت الضمائر من افضل الذخائر. خیلی حدیث قشنگیه. صحت الضمائر، نقطه مقابل چیه؟ سوء السریره. صحت الضمائر من افضل الذخائر. اینا برترین ذخائر مؤمن همین صحیح بودن نیات و درون و ایناست. نکته بعدی در محور شناختی همین فهرست قبلیه. توجه کنیم که چه تخریب عجیب غریبی میکنه سوء السریره. میدونید یه قلم تخریبش حبط اعماله. مثلا انسان گرفتار ریا که میشه، ریا سوء السریره است دیگه. گرفتار ریا و سمعه که انسان شد، این نیت که خراب شد، عمل خرابه دیگه. حالا میلیون ها شما عمل انجام بده، ظاهر عمل صالحه، ولی یه ریال یه پشیزی تو دستگاه الهی قیمت گذاری نمیشه، همه رو حبطش میکنه میره. مثلا حسد که یادتونه گفتیم همه حسنات انسان رو تأکل میخوره، از بین میبره، چیزی باقی نمیذاره. پس توجه به چی آجون؟ این تخریب ها و عوارض که فهرستش گذشت. نکته بعدی عبارت است از این که سوء سریره در معرض افشا هست. البته یادمون باشه اونایی که باید بدونن میدونن. ای داده بیداد اونایی که باید اجازه دارن ببینن. سنوری ببخشید چی بود آیه شو بخون؟ سیر الله عملکم. خب اون که بمانه. و رسوله، ای داده بیدون، رسوله بعد چی؟ و المؤمنون. نه و المؤمنون. اما از این اینا که بماند، همین تو مسیر زندگی هم اینا بالاخره آشکار میشه. حدیثشو براتون خوندم، یادتونه دیگه چی بود روایت؟ ما از مرا احدون شیئن الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. ای داده، بالاخره سر میزنه اون خبث سریره و سوء سریره، بالاخره تو زبان انسان، تو چشم انسان، توی رفتار انسان، تو عمل انسان آشکار میشه، رسوایی دنیایی میاره. اما نعوذ بالله از رسوایی آخرت و افتضاح آخرتی. اونجا که دیگه قرآن خیلی صریح، خیلی آشکار، بی پرده به ما گفت که هر چه که شما مخفی کرده باشید در اون روز آشکار میشه. این که دیگه نص قرآنه دیگه. چی بود آیه شو بخونید؟ یوم بلاغا، یوم تبل سرائر. سرائر جمع چیه؟ سریر است دیگه. همه این پنهانی های شخصیت شما اون روز آشکار میشه. تبل فماله من قوته فلا ناصر، آشکار میشه اونجا. از اون روز باید ترسید. خودش گیرم تو دنیا هم همه رو مخفی کرد. اونجا چی؟ این توجه انشالله کارسازه، یعنی توی این اصلاح به ما کمک میکنه. بعدم رفقا، تا وقت هست، تا چشم هست، تا خلوت هست. چی شد؟ تا وقت هست، مثلا جوانی، جوانا قدر بدونن، تا وقت هست و جوانی، تا چشم هست و چشمه هست و عشق هست و خلوت هست و سحر هست و دل شب هست، گریه و عشق، عشق بعد بیداری و گریستن خلوت ها. بهترین روش برای تطهیر درون و اصلاح درون و بهسازی و تقنیه و تنویر اینه. اینو یادتون باشه، خیلی نعمت بزرگیه. بعد که هرچی من راجبش بگم کم گفتم، خدا روزی کنه تو این ماه ماه معظم شعبان انشالله روزی کن تو خلوت و تو سحر. یکی از کارهای دیگه که ما باید انجام بدیم برای اصلاح سریرمون میدونید چیه؟ اهتمام به خوبی های پنهانی، اعمال پنهانی. اهل پنهان کاری های خوب باشید. مثلا شما چقدر صدقه بر ظاهر میدید؟ 100 برابر مخفی بدید. یعنی چقدر ما کاری خوب در ظاهر داریم، 10 برابرش سعی کنیم در مخفی باشه. این مخفی کاری ها انشالله باطن رو اصلاح میکنه. البته یک جمله هم که اجازه بدید یه جمله پایانی عرض من باشه، اینم هست که دوستان من بدونن اعمال ظاهری ما خوب و بدش اثر باطنی داره. اعمال بد ما این فساد العلانیه، امیرالمومنین فرمودن تفسد السریره، یعنی اعمال ظاهری ما فساد ظاهر فساد باطن میاره. اینم بدونیم زمنا همش از اون طرف نیست، اما از که این خیلی بحث مهمی، خوب شد اینو گفتیم، یه تبصره جدیه که اعمال آشکار ما، علانیت ما، ظاهر ما اگر پلید باشه باطن رو چیکار میکنه؟ فاسد میکنه، تأثیر داره رو باطن ما. ای داده بیداد، یعنی انسان یه عصبانی میشه، یه بد میگه، یه بد اخلاقی میکنه، حالا ظاهر رو که خراب کردی بماند بسخواهی میکنم، باطن رو خراب کردی، نجس کردی، اون حرم رو نجس کردی. مثلا عصبانی که میشه بعدش که به خودش میاد اونجا رو، حرم رو نجس کرد، یعنی حرم دل اونجا خراب شده. این که اثر داره. اون نقطه مقابلش هم هست، اعمال صالح ما اثر داره روی باطن ما، رو تنویر باطن. اهتمام مؤمن به عمل صالح، چه سریش چه علانیتیش، منتها من گفتم پنهانیاش هم اثر خاص داره، واسه میام آشکارش هم خوبه. بله، هر چقدر که باشه خوبه. انشالله که ما موفق بشیم به این استعاذه که نعوذ بک من سوء السریره. این پناهندگی به حضرت حق همین چیزاییست که گفتیم دیگه. انشاءالله خدای متعال روزی کن. شاید آتش ندامت، بله ندامتی که تو دل، اون آتیشی که روشن بشه، که اون حقیقت توبه چی آقا؟ ندامت پشیمانی، اون شعلهه. انشاءالله شاید این سوء سریره رو اصلاح کنه. انشاءالله الان همه شما این حرفای ما رو شنیدید، میگید که شیخنا همه رو گفتی، یه چیزی رو نگفتی. همه رو گفتی ولی یه چیزی رو نگفتی که باید میگفتی. اگه گفتی چیه که جا مونده؟ بله. باریکالله. بله هفته پیش خوندیم تو ماه رجب، یادتون هفته پیش؟ بله اشاره، بله خبیعت اسرار. بعد از خدا کمک خواست، بعد از خدای متعال کمک بخوایم. اصله لنا خبیعت اسرارنا، که در دعای رجب بود هفته پیش هم اشاره شد. بله دعا کنیم، از خدای متعال بخوایم، هر چقدر هم آلوده باشه او ازش برمیاد. او هیچ وقت به تو نمیگه دیر اومدی. یعنی وقتی همه اطبا میگن دیر کردی، ولی او نمیگه. هر وقت برگردی یبدل الله سیئات حسنات، برای او همیشه هر وقت برگردی برگشتی. اما بله آقا عجیب کیمیای ولایت علی ابن ابی طالب و مودت اولیا چیه نمیدونم، چیه نمیدونم. این محبت الحسین علیه السلام یه فهمودی حرارتیه تو دلهای مؤمنین. رفقا اینو شعله بر کنید، اینو دارید، همه تون دارید این محبت امیرالمومنین علیه السلام. عجب چیزیه، خروار خروار این سوء سریره رو بیرون میریزه، تطهیر میکنه، تمیزتون میکنه. الله اکبر از ولایت علی ابن ابی طالب و این محبتش و مودت اولیا و محبت الحسین علیه السلام. سرمایه اصلی مؤمن این حب الحسینه، صلوات الله علیه، حب الحسین ذخیره اصلی مؤمنه. بله اون گفتش که منو بردن، ظاهرا اینجوری فرمودن، گفت منو بردن همینجا دیگه تو همین دنیا، اون پرده رو برداشتن و نشون دادن، گفت دیدن همه چیز دست خالیه، کتاب‌های نوشته فایده ای نکرد، تحقیقات پژوهش‌های فقهی اصولی تفسیری هیچ کدوم فایده نکرد، رفت کنار. گفت دیگه چی آوردی؟ اینجا بردیم همش مخشوش بود. گفت جنس تمیز میخوام. گفت هر چی من بردم اونجا بهش اشکال وارد شد، حسنات اعمال همش، من شدم دست خالیه خالیه خالی خالی. چی؟ گفتن خیلی خوبیشون مرخصن، از اولیاست این کسی که اینو نقل کرد. گفتن ایشون پس مرخصه دیگه. گفتن برگشتن گفتن مرخص یعنی چی؟ حالا اینجا یه رفت و برگشتی داره دیگه، یعنی چی؟ گفت یعنی چی؟ گفت خب پس حب علی ابن ابی طالب چی میشه؟ حب صدیقه طاهره چی میشه؟ حب سید و شهدا چی میشه؟ گفتن نه راست داری، داری خوبش هم داری، داری خوبش هم داری. خب از برش کردون، نه اینجوری هم نیست که این دستش خالی باشه. خدا رو قسم میدیم بقیه شده نیست، این گنج عظیمی رو که به ما داده از محبت سید و شهدا و پدر و مادر اون حضرت و برادر کریمش و جد عظیمش از سید اللطیف و العنصر العفیف صاحب و حاضر شهر نبی اعظم و فرزندان گرامیش، مخصوصا وجود اقدس حضرت بقیت الله العظم، خدا رو قسم میدیم به حق خودشون این محبتی رو که از اون حضرت و آبایش و اج فرزندانش در دلهای ما گذاشته، این سرمایه بزرگ رو برای ما حفظ کنه، روز افزون کنه، توسعه بده. خب یه وقت کمی نزین که تا نماز هست. آقای احمدی هستن، بیان یک صفایی بدن مجلسه ما دیگه. شما مثل سوالی داشتید انشاءالله اگر شد بدن. خوب سر
میلاد حسین گشت و گاه برکات، باه خدا یا که کشتی نجات شد نوران الان سما تا به سمک بر نور مقدسش درود و صلوات از روی حسین تا نقاب افکندم بر عالم ایجاد انقلاب افکندم تبریک به توفان زدگان غم و درد کشتی نجات را به آب افکندن تبریک به توفان زدگان غم و درد کشتی نجات را به آب افکندن فرزند دلیر حیدر آمد عباس امیر لشکر آمد میخواست نشان دهد ادب را یک روز پس از برادر آمد
آقا قمر بنی هاشم هم سلام چون فرصت گذشته و این سه شب پشت سر هم ایام ولادت هست من فقط از هر کدوم یه ربایی میخونم و بعد هم انشاءالله یه سرود مختصری چون بنامون بر اختصار هست انشاءالله دعاتون
ده مژده که نور ایزدی پیدا شد آینه ذات سرمدی پیدا شد از دختر کسرا و حسین ابن علی یک دست گل محمدی پیدا شد
چون ما ایرانی های ارادت ویژه‌ای به آقا سید الساجدین داریم یه ظاهرا مادرش مادرش از برجا باز هم عنایت کنید نثار حضرت به صلوات دیگری مرحمت کنید
داد حق بر فاطمه زیبا پسر شام هجران علی آمد به سر داد حق بر فاطمه زیبا پسر شام هجران علی آمد به سر هر کجا اینک شد از او منجلی آمد مولا حسین ابن علی آمد مولا حسین ابن علی آمده
جانم. به به بهتر جواب بدیم. ما کل سالو هر کجا مجلسی هست به نام سید الشهدا عشق و آه و ناله و که این هم خلاصه عنایتی است. یه شب یک دو شب دیگه به یاد سید الشهدا اینجوری باید صدا بزن.
آمده مولا حسین ابن علی، آمده مولا حسین ابن علی، آمده.
به به
آمده ای فاطمه بوست دو دست اطهرش، مصطفی بوست لب و آن هنجرش، تا بد از سوی سما نور جلی، جلوگر شد نور چشمان نبی. آمده مولا حسین ابن علی، آمده جانم ابن علی، آمده مولا علی. آرزو دارم به دل ای مقتدا، تا ببوسم خاک دشت کربلا. آرزو دارم به دل ای مقتدا، تا ببوسم خاک دشت کربلا. تو بهشت با صفای این دلی، آمده مولا حسین ابن علی، آمده مولا، آمده مولا حسین ابن علی، آمده مولا حسین. نور ابدی و ازلی می آید، نور ابدی و ازلی می آید، بر عالم ایجاد ولی می آید، مجموعه حسن و عشق و ایثار و کرم، یعنی که حسین ابن علی می آید. صلى الله عليك يا أبا عبد الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. خیلی متشکر، احسنتم، طیب الله انفاسكم ان شاء الله. بله، تنها ولادتیه که قرین عشق و اینا بود دیگه، یعنی شنیدید دیگه وقتی این قنداقه رو داد به دست پیغمبر اکرم چه شد، یعنی از اون لحظه ولادت خوندم براتون الان در همون دعای فردا هست که بله تا دادن به دست پیغمبر اکرم ازت غرق عشق شدن چهره مبارک شد امیرالمومنین علیه السلام. همینطور از هم بیت عجین شد از شادی و از غم و عشق، یعنی یه چیز عجیبی، یعنی اینو من در اختصاصی حضرت سید الشهدا علیه السلام جزء خصائص الحسینی جمع میده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک، و به حق من دعاک فی البر و البحر تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمة و على غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. به مقام شامخ سید الشهدا علیه السلام قسمت میدیم و به سرور قلب پیامبر و به سرور قلب فاطمه و علی و به سرور قلب امام مجتبی سلام الله علیه اجمعین سوگندت میدیم پروردگار دلهای همه مؤمنین رو در سراسر عالم به نزول برکات و عنایات و مغفرتت و رحمتت و نصرتت مسرور بفرما. دلهای همه مؤمنین رو به بشارت فرج مسرور بفرما. چشمان همه ما به جمال فرزند اون حضرت و منتقم خون مطهر اون حضرت روشن بفرما. توفیق تماشای اون انتقام بزرگ و توفیق حضور در رکاب اون حضرت در گرفتن اون انتقام با متلاشی کردن مستکبرین و نابودی اونها و اهتزاز پرچم اسلام، توفیق اون حضور در کنار اون حضرت رو به ما کرامت بفرما. ما رو جز ناصرین امام عصر علیه السلام قرار بده، جز بهترین یاران اون حضرت قرار بده. ما رو از حمایت و عنایت و رعایت و دعا و خیر و رحمت و رأفت و توجه اون حضرت در این شب عزیز بهره نصیب بفرما. نصرت خودت رو بر همه جبهه های مقاومت در یمن، در سوریه، در لبنان، در بحرین، تا هر جا که هستن دوستان سید الشهدا، تا نیجریه و هر جا که هستن، نصرت خاص خودت رو بر همه اونها نازل بفرما. در مشکلاتی که مخصوصا در منطقه است، به ویژه در عراق، خدا رو قسم میدیم به حق سید الشهدا وحدت رو به جامعه دوستان و حضرت در عراق برگردونه. دوستان حضرت رو از این غفلت‌های متراکم نجات کرامت کن. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد توطئه دشمنان رو به خودشون برگردونه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد کشور ما، نظام ما، رهبر عزیزتر از جان ما در کنف حمایت ولیش حفظ کنه، عزت روزافزون کرامت کنه، به آقای ما نفوذ کلمه روزافزون کرامت کنه. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد روح و ریحانی از محفل ما، سروری از جلسه ما به ارواح همه مؤمنین، مخصوصا به امام راحل عظیم الشان و همه حقداران و برواه متحر شهدا آید و واصل بفرماید. شهدای 72 تن، مخصوصا این دو شهید عزیزی که در مجاور حرمشون هستیم، خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد همشون از ما راضی کنه. پایان کتاب زندگی ما به مهر شهادت در راه خودش مزین بفرماید انشاءالله. در فرج مولامون تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.